89-88 منطقه درست را سفر
تخالف به معنی لعب رو تقسیم میکنن به اونهایی که تنافر و تعاند دارن، یعنی قابل جمع نیستن با هم دیگه، و اونهایی که تنافر و تعارض ندارن. درست شد؟ تنافر و تعارضی که مصطلحه ندارن، که اینجا گفتیم این تقسیم هستش باید اون اقسام تنافر و تقابل روشن بشه تا بفهمیم تخالف به معلقت چی ها هست. گفتیم که اون خلاصه تنافر و تعاندی که آقایون مصطلح کردن که لایجتمع آن و اینها فعلا تو همین فضای عموم مناطقه و فلاسفه که من مظفر هم یکی از اونها هستش، تنافر و تعاند مصطلح رو بردم تو این اقسام چهارگانه تقابل. این اقسام چهارگانه تقابل هم یه تقسیم چیه؟ استقرایی، نه تقسیم عقلی. هرچند به نفی و اثبات میتونیم برش گردونیم کمانی که برگردوندیم واسطون، اما اینکه طرف نفی تقسیم بشه یا طرف اثبات تقسیم بشه یا موارد دیگه هم ممکنه که باشه توی این تقسیم بشه شاید نشته باشه، همچنان هست. رضا تقسیم مجموعاً یعنی چهار قسم تقابل میشن یه تقسیم چی؟ استقرار. بعد من گفتم والا تحلیل عرض تقسیم ثنائیش به این شکل میتونیم بنویسیم که یکی عدم دیگری باشه یا اینکه نه یکی عدم دیگری نباشه. اونجایی که یکی عدم دیگری است یا گفتیم به نحو عدم مضاف و عدم ملکه است، با اون توضیحاتی که دیگه عرض شد گفتیم یه قضیه ایجاب و عدولیه، باید موضوع قابل نیاز داشته باشه با این بحثا، یا اینکه نه دیگه موضوع قابل نیاز نیست و سلب تحصیلیه و تقابل سلب و ایجاب یا تقابل نبی زندش میگنیم. طرف های وجودی ها هم که گفتیم یکی عدد دیگری نباشه، یعنی هر دو وجودی باشند، هم گفتیم یا اینکه چی هم تعقلشون وابسته به همدیگر در مقایسه با همدیگه اینا تعقل میشن، در مقایسه با همدیگه اینا تعقل میشن، یا اینکه نه با مقایسه همدیگه نیستند و جدا جدا خودشون تعقل میشن. یکیش گفت از زدن، یکیش هم گفتن چی؟ متضاد هستن.
اینجا این تمویل استقراریه برای که ما میام در سنایش میکنیم
بارها قبلا هم گفتیم، یه گفتیم اونجایی که دارید سنایش میکنید دوران بین نفی و اثبات هاتون عقلیه، اما مجموع چی میشه؟ یعنی این چهار قسمی که الان عذاب در میاد، این چهار قسم ممکنه یه ملاک دیگری باشه، مثلا ملاکاتی که دارید میرید جلو، مثلا میگید یا تعقل با هم دیگه وابسته به هم دیگه تعقل میشن یا تعقلشو به هم دیگه مثلا نیاز نداره. خب اینجا چرا یه ملاک دیگری مطرح نشد؟ چرا با این ملاک تقسیم کردی تقسیم شد؟ و که این جهاش میشه استقرار. ممکنه ملاک دیگری پیدا کنی، از یه جهت دیگری مثلا عدم اجتماع رو تصویر کنی، ولی خب فعلا اصل استقراریه دیگه.
جایی که
ما
برای لابشت نسبت به رفعن از این جهتی که باید یه مورد قابلی باشه که بعد این را توش مثلا خود چون که اینا صفت در نقطه ضعیف هست، بعد حالا چیزی که نتونه مثلا حالا برای همون فوقتن مثال زدید برای واجه این بحث هم این از این جهت که صفت ها مورد قابل میخوان این تو این رفع شدنشون اینه ملک و عدم ملکه هست که جایی که مورد قابلی نیست چه هر دو رفع بشن.
ممکنه بعد مثلا دو تا صفر این دو تا صفر یه مثلا موضوعی پیدا کردیم که شأنیتیشون و این دو تا صفر رو نداره، مادی نیست، اصلا مکاندار نیست. و وقتی مکاندار نیست و مادی نیست، نه فوقیت درش مطرح نه تحتیه درش مطرح.
کلی چیز؟
خب بالای خودش رو نکه، بالای یه چیز دیگه هست، یه پایین یه چیز دیگه هست. خب دیگه مشکل زیاد داره، نکته هم زیاد داره، بخواهم همه رو برسیم میشه فضافه لحظه بگیم تصور نمیشه. بخاطر این انشاءالله اون نکاتی که مون دوستان نوشته هاشون رو بعد تقسیم بندی هاشون رو گفته بودیم بتونید تقسیم بندی سامایش کنید، اونا رو بیارید با همه توجهات و نکاتی که تو کلاس گفته شد با کتاب خلاصه ارائه بدید، ببینید کجاش سازگار کجاش سازگار نیست، میشه تو دیگه کاربردی ها ادامه شد بریم جلو ببینیم چه میشه. اگر کار بکنید بعضی از آدرس ها از شاید متعین هم عرض میکنم خدمتون که مطالعه کنید شاید به یه جنبندی تش برسیم. حالا بریم جلو تا ببینیم
چه میشه.
عدم لذاری که وجودی این دقیقا همون عدم و دیگری
دیگه؟ نه دیگه، نه عدم دیگری مجرد شما این عدم اون با باشه عدم عدم شما
یه دیگه طرف وجودی یه طرف عدم عدم این وجود بحث ماست برد
عدم دیگری
نه عدم دیگری دیگه استفاد محصوب نگیرید مضاف و ضافه نلعه دیگه. خب حالا بریم جلو در تقسیم بعدی که من اون وقت میخوام مطرح کنم و تقسیم راحتی هم هستی شما همه رو تو نخ خوندی تقسیم لفظ چی بود؟ واحد یا متعدد؟ دابه شرط مثلا دو لفظ متعدد این لفظ به ما هو و لفظ این لفظ به ما هو و لفظ رو دوستان کار دارید ها ما گذشتم فکر نکنید دیگه تمام شد تو تضاد هنوز خیلی کار دارید توی ملکه و عدم ملکه میدونم شاید 50% کلاس که هیچ شاید 90% کلاس هنوز ملکه و عدم ملکه درست تصویر نشده باشه یعنی رد نشید ازش بعد میگردیم اشاره یا تو کاربردی ها یه مقدارش هم اشاره تو بابا خبزاری ها منطق خلاصه این راحتی ها برتون نمید. خب تقسیم بعدی که ایشون میخوام مطرح کنم میام میگن که لفظ به ما و لفظ رو که بدون لحاظ وحدت تعدد وقتی نگاه میکنیم بهش یا خلاصه بگید چیه مفرد یا مرکب. البته یه تقسیم بندی قبل از این هست که لفظ به ما و لفظ رو یا میگن معنادار است یا معنادار نیست. اگر معنادار نباشه که تو صرف بهش میگفتی چی؟ مهمل و خلاصه چی دیگه قاعده لفظی نداره تو مباحث الفاظ منطق اصلا داخل نیست مثلا خیلی از منطق این اصلا اشاره نمی کنن لفظ که میگن به ما و معنادارش رو لحاظ میکنن این رو تقسیم میکنن پس اون لفظی که معناداره حالا این معنا داره اهم از اینه که معنای حقیقیش باشه معنای مجازیش باشه اما معنای مجازی هم نیازمنده به یک معنای حقیقیست دیگه با اون توضیحاتی که اونجا عرض شد خدمتتون لذا به جای معنا دار بودن بعضی ها چی تعریف کردن؟ گفتن اگر لفظ وضع شده باشه بهش میگن کلمه یا مستعمل اگر لفظ وضع نشده باشه بهش میگن مهمل یه دقیق کنید وضعی که اینجا داریم میگیم دیگه مجاز رو هم میاره با خودش با همون فعلیتی که من مظفر درست کرد. حالا اگر لفظ ما معنادار باشه که تو صرفش میگفتید کلمه یا مستعمل این رو تقسیم میکنن به دو قسم مفرد و مرکب. برای تو مفرد چیه؟ مفرد گفتیم لفظ مفرد لفظیست که جزئی که بر جزء معنا دلالت کند ندارد
یعنی جزئی که بر جزء معنا دلالت نکند دارد
حالا ببینیم ندی مفهوم مخالف ندی من توضیح جزئی که
دقت جزء نداره
جزئی که جزئی که دال بر جزء معنا باشه نداره جزئی که دلالت بر جزء معناش بکنه نداره. چرا اینجوری گفتی بخون راحت گفتی جزء نداره دیگه خلاص بگیم نه بعضی از الفاظ مفرد راست میگی جزء نداره تو عربی مثالاشو بگی مثل چی؟
با
مثل قر قر چیه؟ چسی نهیه؟ فعل امر یه جمله هست قر یه جمله حالا این قیل که به صورت خلاصه بدون جز و بسیط حالا آقای و تحبیر میاره دیگه به صورت بسیطه و جز نداره خب این مفرد اما بعضی از الفاظ میبینیم که چی؟ جز هم داره مثل زید مثل ضربه مثل نمیدونم حروف مثل مثل فیل اینا دیگه دو جزی هست سه جزی هست چهار جزی هست نهایت اجزای کلمه چند تا میتونه باشه؟ اگه هم صرفی خیلی یک کلمه چند حرفی میتونه باشه.
شش تا
هفت تا تو عربی شما نو حرفیش هم شماله ولی خوش شاده قیاساش قیاسی هاش باید هفت حرفی باشه دید هشت ولی خب تا نو هفت هم شماله حالا باید پس جزی که بر جز من فهر با جزی که بر جز من دلالت کنن نداره. حالا این اهم از اینه که اصلا جزی نداره یا جز داره ولی جور نیست که مثلا زید زید بر کلش دلالت بکنه مثلا دادش بر پاهاش. نه اینجور نیست. جزئی که داله بر جزء معنا باشه نداره. این دیگه اهم میشه از این که اصلا جزء نداشته باشه که داله بر جزء معنا بکنه یا نه، یا این که نه جزء داره ولی داله بر جزء معنا نیست. به خلاف مرکب، تو مرکب آقای میخوام اینا چرا جزئی که داله بر جزء معنا باشه داره، جزء لفظ بر یه تیکه معنا دلالت میکنه، جزء دیگرش بر یه تیکه دیگرش، که مجموعا یه معنای مرکب میشه و لفظ ما هم مرکب میشه. مثل چی؟ حالا جالب هم میده مثل دوباره همین چطور شد؟ یا مثل چی؟ مثلا کتاب و علیه، مثل همین ضربه و خیلی چی داریم. یا مثل جمله مثال بذاریم مثلا ضربه زیدو، این هم فضا روش میگه. درست شد؟ کلا اینا همشون چی هست؟ مرکب هست، یعنی جزئی داره که داله بر چی باشه؟ جزء معنا باشه. مثلا همین ده میگن که تحلیل میشه به چی؟ به فعل و فاعل. مرکب شد دیگه. انت و ق، یعنی ق انت اینطور. حالا کتاب علیه هم همینجور، ضربه هم همینجور، با قوای مستطری که توش هست ضربه زید و فدا هم که دیگه مشخصه. بعد این مرکب رو خودش رو تفسیر میکنیم به دوره، میگیم این مرکب که مثلا جزء لفظ بر جزء معنا دلالت میکرد، بگید یا مرکب تامه یا مرکب ناقصه. و اینا ممکن تو دون بگید مرکب تام چی بود؟ همه اینا تو سویتی بود دیگه، کلام و کلام نمونده چیز دیگه. خب تام چی بود؟ یسه و سکوت باشه دیگه، کلامی که یا لفظی که یسه و سکوت و علک سکوت کی؟ پس کلامی که یسه خسروکوت و علیه، کلامی که خوبه که تمامش بکنیم، یعنی صحیحه که تمامش بکنیم، همیزا قد کنیم و دیگه حرف نزنیم، این کلام رو میگن مرکب تام، این لفظ رو میگن مرکب. در مقابلش ناقصه، اونی که چی؟ خلاصه داره یسه خسروکوت و علیه، متکلم صحیح نیست که اینجا وایسه. لذا اگر وایسه اینجا مخاطر اعتراض میکنه، یعنی مخاطر هم ساکت نمیشینه، میگه چی؟ میگه خب بقیه چی شد؟ زید خب چی شد؟ مرد هست باقیه فانی هست. این لایست خود سکوت و عدد سکوت متکلمه در اصاله، اما در پیش سکوت مخاطب رو هم میتونه بیاره. حالا از مرکب ناقص اون کلامیه که صحیح نیست متکلم اینجا تأمل بکنه و وایسته. بذار خیلی از این لحن الخطاب هایی که ما معمولا گیر میدیم به دوستان، میگیم لحن الخطاب هاتون رو درست کنید، یعنی تو ادبیات شما سه تا نکته مهمه، یکی طرز ترکیب هاتونه یعنی اعراب گذاری متن، یکی فهم عبارت و یکی هم لحن الخطابتون از عبارت. شما تا آخر پایدو باید به این حد برسید که با یک بار خوندن نمیشه، با یک بار خوندن هم از نظر طرز ترکیبی اعراب ها رو تام برید تا آخر، حالا فرصت نیست در منطقه بپرسم ازتون و الا میفهمیدید یعنی چی، درست شد؟ با یک بار خوندن هم اعراب ها و طرز ترکیب ها رو تا آخر تام برید، هم با همون یک بار خوندن کامل متوجه بشید تمام نکاتی که تو متن هست، و هم لحن الخطاب شده. ما معمولا اینجور نیستیم، ما یه بار میخونیم تمام حواستمون به چیه؟ به اینکه اعراب ها رو درست ایه هاش رو درست بشه. یه بار دیگه میخونیم بدون لحاظ اع و کلا به معنا توجه میکنیم و دوباره بار همه رو غلط میخونیم. روی امتحانات شفاهی خیلی آبروریزی انسان لحن خطاب هم که اصلا تو حوضه همون هیچ مفهول، یعنی استاد و شاگرد و متاسفان غالبا لحن خطاب ها اصلا رعایت نمی کنید. لحن خطاب یعنی هم یعنی اونجایی که صحیحه سکوت کنید و وقف کنید، تا زمانی که جمله تموم نشده اگر وقف کنید عرب اشکال می گیره بسید فقط گردید تا آخر فایده باید هم میرید به سر برسید یا نمیدونم چجوری. پس مرکب ناقص اونیه که سکوت متکلم درش صحیح نیست، یا به عبارت دیگه هنوز ارکان کلام شکل نگرفته، به قول شما مستقیم مستقیم علیهش هنوز تام نیست. درست شد؟ خب مرکب های ناقص دیگه زیاده، اینجا دیگه همه هرچقدر میخواید بشمارید. مثل چی؟ مثل موصول و سله الذی ضربه. خب الذی ضربنی، خب چی شد؟ هر رفت اومد خبری نیست، مسندی نیست. موصول و سلش صفت و چی؟ موصوفش دیگه مثل بگید مضاف و مضاف الی دیگه از اجزای جمله شرطیه، اجزا شما کلش اجزای جمله شرطیه دیگه
مشتق و آمودش
بله فعل و فاعل که نمیشه. چرا؟ چون میشه جمله، اما مشتقات با فاعل هاشون تو مشهوره خلاص ادبیات عرب چی هم؟ مرکب ناقص هم از زارف، از زارف مثلا اینجور. خب که افتر باید تحویز باید تحویز میشه همون محصول سرش. حالا پس این ها میشه مرکب ناقص. مرکب تامی که یست خود سکوت بود، یعنی ارکان کلام دیگه شکل گرفته، خودش دو قسمه، یا بگید
یا خبریه،
یا خبریه یا انشاءیه. دیگه اینا رو بارها عرض کردیم خدمتی. خبری چی بود؟
از خارج
اخبار میکنه، از یک واقعی و از یک ظرف واقعیت داری داره خبر میده، اینوش میگن خبری. با تعریفی که حالا آقای مرد از ادبا و خلاصا حتی گرار دادن این بود که چی؟ ما یسه خوب از نصفمو به سه قبل که چیزی که صلاحیت توصیف به صدق یا کذب را دارد، شأنیت این که توصیف به صدق باشه یا توصیف به کذب بشه را داره، این میشه مرکب خبری. یه کلامی که اولا یسه و سکوته، ثانیا چیز توصیف به صدق و کذب میشه، یعنی یه واقعی واسه تصور میشه که اگر این مطابق با اون واقع باشه میشه چی؟ صادق. اگه مطابق نباشه میشه کاذب. اینا همش یه تکراری از تصدیق همه اینا رو گفتید. تو انشاءیا چی؟ انشاءیا اونی که ما لا یصح و از نصف او بسره اول که چرا؟ چون واقعی نیست تا بخواد اینو با اون واقع مطابقت بدیم که حالا مطابق باشه بهش بگیم صادق، مطابق نباشه بگیم کاذب. تو حالت انشائی ما برای جمله و ما برای کلام واقعی واسه شون تصور نمیشه، مطابقی ندارن. این نسبت و این اسنادی که در جملات انشایی هست تحقق خارجی و واقعی نداره در این ظرفی. خب بعد دیگه خود انشاییات هم تقسیم میشه دیگه، خود انشاییات هم تقسیم میکنن به چیا بگید؟
امر
و نهی و استفهام و تمنی و عرض و ترد دیگه دعا رو بعد دیگه عقود و یه زیاد دارم این دارم میخونم این شاید مثالاش هم میام. خب این رو در مورد چی؟ مرکب. پس مرکب تام ناقص، مرکب تام هم خودش خبری و انشایی.
مرکب تام
ارکان کلام دیگه شکل گرفته، با همین دوتا مرکب تام میشه، بقیه قیود دیگه چی هم؟ به قول شما نهوی یا فضل هم.
اینجا این کار نیست.
اما اثر حقیقتا مال خودشه، نه مال لوازم اطرافشه. که بشه محموله به زمین یا عرض ذاتی دیگه نشه. نه واقعا عرض ذاتیه.
خب میگه الان بلا بحث مثلا میگه رو زریدو
چی رو؟
مثلا رو زریدو یا ذره رو زریدو که محمولشو نگه این الان ما تو مرتب به یسی دلعی میگه
تمام این دونه هم میگفت رو زریدو متکرده سبا هم نمیدونه محمولشو بگیر مشکل ولی خب اونجوری بخواهم بگه همه قیود اضافه میشن با کجا دی؟ چرا دی؟ نکرد یعنی لام هم میاد، فی هم میاد از کجا دید؟ من هم میاد اینا رو بخواهم بگه همه فردا خب باید ایجاد سوال میشه دیگه نکرد
اون قسمه چه پرمیدیش معنادار بودنش یا حیلیه یا مجازی بعد این حیلی اومده برمیگرد اون وضع تعیونی
نه را به من را نده آقا وضع وقتی دیگه وضع تعیونی رو هم وضع جنسی معنی حقیقی هم از وضع تعیونی و تعیونی شد دیگه وضع تعیونی و تعیونی هر دو معنی حقیقی هم باکرده اما وضع تعیونی بعد قبلن یعنی قبل دیگه به حد وضع برسه چی بوده؟ مجاز بوده و مجاز مبتنی به یه حقیقت مکبو باشه دیگه همین چی حالا فعلا نه کاری با وضعش نداره خود مجاز و حقیقت رو دارن خب این پس تا اینجا مرکبا مفرد خود شخصی میشه سبس بگید مفرد بابا مفرد خودش سبس شخصی میشه بگید سبس بابا بگید 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 خلاصه یه صور فعلا هست اینجوری دیگه خب لفظ مفرد را تقسیم میکنم به یا معنای مستقل داره یا معنای مستقل نداره اگه معنای مستقل داشته باشه یا مفترد را حد از من ثلاثه هست یا مفترد را حد از من ثلاثه نیست اگه مفترد باشه اسمه اگه مفترد نباشه فعله اگر هم معنای مستقل نداشته باشه چی؟ حرفه اینجا اشکال میکنم یه خود اسم فعل پس چی شد؟ اسم فعل اسمی که معنای فعلی داره بعضی اسم گرفتن بعضی فعل گرفتن خب چه اشکاله یکی هم پیدا میشه نسو چهارم بگیره اگه اینجوری گوت رفت خب چطور شد؟ اسم فعل چی شد؟ اسم نیست که معنای فعل داره تعریفش چی بود؟
تعریفش
گفتیم معانی فعلی دارن اما چی؟ ظواهر هم شبیه اسم هم تنویم میگیرن اونو مرزام میگیرن اونو این بحث هم درسته؟ خب اگر ملاک تقسیم شما این ملاک باشه که الان گفتیم یعنی دارید با لحاظ معنا تقسیم میکنید اینها رو خب طبق تقسیمتون اینا باید چی باشن؟
فعل
اسم باشن چرا شدن اسم فعل؟ چرا اصلا جز یکی از اینا باشه خودش کلام مستقل باشه یا باید قسم چهارم بکنید اینا رو یا اگر میخواید به یکی از این اقسام ملحقش کنید باید به فعل ملحقش کنید چرا ملحقش کردید به اسم
چهارم
چهارم تقسیم سنایش مال حضرت امیر ها مولا غربش نبیده محصول تحصول سنایی کرده سه قسم را بیشتر تحصول نکرده نخوندید؟ نخوندید؟ چرا هست؟ سناییش مال امامالی نه تحصول سناییش کرده در ادامه شو بکنید اندل علا حرکت المسما اندل علا المسما و اندل علا معنا فی غیره از در فلسفی تقسیم خیلی نابیه حالا اشاره تو فلسفه کار میکنه شو فعل رو میگن ما انبع حرکت المسما مطلق افعال رو حرکت دار میدونن یه بحث فلسفی مفصل اینجا باها میشه ال واقعا حرکت توشه الان علمه علمه حرکت توشه از درمی میگه حرکت توشه حالا این رو برش کجا رفت برگردیم خلاصه اسم فعل رو چیکارش کنیم
زنی تقسیم رو گردیم مفرد مرکب مفرد کنم به چطوری رفت بریم تو از من
به لحاظ معنا دارید تقسیم میکنید دیگه کلا نه تقسیم و کلا بر اساس معنا بود اول گفتم اینو نگفتن آقایون چرا نگفتن چون لفظ به موقع و معنادار رو لحاظ کردن درسته لفظ به موقع و معنادار رو تقسیم کردن به مفرد مفرد چی بود جزء لفظ و جزء معنا این کلا دارم به دور معنا میرن جلو دیگه خب آقایون میخوام بگن اسم فعل علمه فعل نیست معناش هم معنای ف فعلیه، اما یعنی چی؟ یعنی اون بگید مسماه معنای این شکلی داره که الان ما به یک فعلی، به یک فعل خاصی مثلا اسم خاصی گذاشتیم. این که ما داریم اسم میذاریم، اسم فعلها حقیقتا اسمن، هرچند چی شده؟ مسماشون یک معنایی که مقترن به عدد بین ثلاثه هستش.
بسیار فهمون میگیره
اسم اگه معمول نمیگه، اسم اگه نکره نمیشه،
اسم از این جهت که
چشکال؟
علم از جهت علم میگیره،
علم واسه یه جنس.
خب
بازشکالی داره؟
علم میتونه به همون میگیره؟
علم نمیتونه رو فهم نمیگه.
مثلا
حالا ضاربی که الف لام لمیه بهش میگیرید و از ضاربه چی میشه الان؟
و از
علمیت
خارج
میشه. حالا اسم فعلش حالا مفصل کار میکنید، تو آخر سیوتی هم دوباره این باب میاد، یه بحثی دارید بحث اسم فعل و معمولات شو اینا، ولی اونجا خودشون تصریح میکنن که اینا علم هند واسه یک سری معانی فعلیه.
اسم فعل نکره میشه؟
خب باز ما اسم دیگه اشکایی
نمیم، علم
همون گفتم علم جنس هم دیگه، این
علم جنس
هم
دل عبره، علم جنس گرنشون بود که یه سری اجناس اینا معرفه بودن، اومدی مرکیم شو علم جنس نه که پر ما خوبی داشته.
نه میخوام میگم اشکایی نداره، احکامی که برش عارض میشه مشکل نیست که همه اعلامی که در حکم معارف بودند رو بهش بدیم، که علم واسه یه معنای فعلیه، یه معنای فعلی، این یک جنس معنای اسمی رو شما مثلا علم واسه شرح کردید.
علم به معنی دیگه،
آره علم به معنی مصطلح خودمون که چیه؟ یک مصداق بیشتر در خارج نداره که، خود نیست. حالا باز خیلی مفصل تو افعال و اینا باز میتونید بحث کنید، جاش نه ان شاء الله. خلاص
اگر اینجا ما اینو اسم
می‌دونیم، باز اول اسم رو مثلا میگن اسم فعل اسم، چرا؟ نه به خاطر اینکه معنای فعل دارن منحرفشون رو فعل بکنی، نه میگن اینا علمن واسه یه سری معانی فعلیه. اشاره تو سیوتی جلوتر میاد بچه. خب دیگه نکته نمون اینجا بریم. حالا ثمره منطقی این بحث چیه؟ چه رفتی داشت به منطق اینا؟ از چه ریسی تقسیم تقسیم منطقی شد؟ چه رفتی داشت؟ اون که اونجا خودش میگه تو غذایی ها میخونیم بیم
برخون مرکی اصلا نفیم دارم
چی؟ خب یه تعمل بکنید جوش بریم جلو فعل. ببینید مطمئن که از ثالث ها بر از ثالث المفرد و المرکب یعنی قسم اللفظ و مطلقن. مطلقن یعنی چی؟ یعنی اطلاقش از این حیثه که توش وحدت و تعدد شرط نیست، غیر معتبرن فیه ان یکون واحدن او متعددن، اعتبار نشده درش اینکه واحد باشه یا متعدد باشه، حقیقت لحظ خودشو یعنی حیث و قوه بدون لحاظهای دیگه داریم تقسیم میکنم. یعنی نسمه لفظ الا قسمت المفرد و یقصد منطقیونه به این اولا اللفظ الذی لا جزء له، لفظی که چی؟ جزء نداره، لا جزء له، مثل البا من قول که کتبتو بالقلم و قه فعل و امر من وقا یقی.
مثلا قه چیش
مفتش بمرکب؟
چیه؟
قه مفتش
شده
مرکب؟ بله دیم اونجا هم مرکب دیم. بار میان بابا گفتیم دیگه، گفتیم از این جهتی جمله بگیریدش با فاعلش لحاظ کنید میشه مرکب، بدون لحاظ فاعلش خود فعل رو دارید نگاه میکنید مفرد دیم، همه فعل اینجوری هم هر فعلی وقتی به خودش نگاه میکنید مفرد، وقتی با لحاظ فاعلش نگاه میکنید جمله است.
یه خود لفظ با لحاظ فاعلش
چی؟
این با فاعلش ببینیم یه خود لفظ به تنهایی
نکنه، خود لفظ دیگه
چرا لفظ رو خواهیم
تایی ملفوظ دیگه، ملفوظ استفاده. حالا میرسی تو زمانه خودنا چرا هم کنیم؟ چرا؟ تاوم انشایی نیم همه خود ثانیا اللفظ الذي، پس مفرد رو داره تقسیم میکنم، ثانیا اللفظ الذي له جزء الا ان جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى، لفظی که جزء داره مرکبه، یعنی اساس لفظی ترکیب توشه، اما اینطور نیست که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا بکنه، نه لا يدل على جزء المعنى، دلالت بر جزء معنا نداره، این هو و جزء اون لفظ، مادامی که جزء این لفظ دلالت بر جزء معنا نداره ها، اگر خارج از این لفظ خود این جزئه معنایی داشته باشه اشکالی نداره، مادامی که جزء لفظ ماست معنایی نداره. مثل چی؟ مثلا برزیل. اصلا برزیلی که داره میگی خواهی بش جزء به معنا نداره، اما همین به وقتی اومد شد کتبتو بالقلم، این کتبتو بالقلم چی شه؟ معنادار میشه دیگه. لذا مادامی که جزء اون لفظه هست، خب مثالا به این سختی نیست، یعنی مثال به این چرتی نیست. مثل عبدالله، عبداللهی که علم واسه یه شخص، خب عبدش معنا نداره، الله هم به تنهاییش معنا نداره، یعنی مادامی که جزء عبدالله علمه اینا مستقلا معنادار نیستن. اما همین که عبد رو گذاشتی توی جمله دیگه، خود عبد معنادار میشه، خود الله معنادار میشه، اونجاها گیر میکنه و از همونجاها هم داخل در منطق شده. ثانیاً اللفظ الذی له جزء الا عبد جزء اللفظ لا یدل بر جزء المعنا الا اینکه جزء لفظ داله بر جزء معنا نیست، اینه هو جزء اللفظ، مادامی که جزء اون لفظ کلی ما. مثل محمد، علی، درعه، دو تا اسم مثال میزنه واسه یه فرد، عبدالله، عبدالحسین و هازان الاخیران، این دو تا آخری یعنی عبدالله و عبدالحسین، ازاکانا اسمین به شخصن، مادامی که علم واسه دو تا شخصن، فانت لا تقصدو به جزء لفظ معنن اصلا، وقتی که جزء لفظن جزء علمن، از اینا معنای مستقلی قصد نمیشه، اصلا معنای قصد نمیشه، عبد و الله جداگانه معنا نداره. پس انت لا تقصدو به جزء لفظ معنن اصلا، از جزء لفظ شما معنای رو اصلا قصد نمی کنید. هی نماتج المجموع الجزء اینه دالن علا ذات شخص، وقتی که کل اینو علم کرده باشید، کل عبدالله رو قرار داده باشید دالن علا ذات شخص بر یه شخص. و ما مثل هازل جزء الا که حرف میم من محمد و حرف قه من قرآن، این جزء نیست مثل، مگر مثل چی؟ همون میمی که تو محمد بود، قافی که تو مثلا قرعه بود. چطور قاف اونجا معنایی نداشت؟ اینجا هم عبد معنایی نداشت. نه، فی موزن آخر قد تقول عبدالله و تعنی به عبده، حالا عبدن یا عبدو فرمون جبتش کنیم، و تعنی به عبدن معناه مضاف الالله تعالی، قصد میکنی از عبد معنایی که اضافه شده به خداوند متعال، یعنی معنای دیگه لغویشو عبدالله. کما تقول محمدان عبدالله و رسول الله و هین اذن یکون نعت لسما، دیگه در این صورت دیگه نعت اسمی و مرکب لا مفرد، کما که دیگه مرکبه، مرکبه اضافی مضاف مضاف نداری. اما لو قلت محمدان ابن الله، محمدان ابن عبدالله بخشی، فعبدالله مفردان هو اسم ابی محمد صلی الله، عبدالله دیگه علم میشه. درست شد؟ پس یه بار به صورت نعتی به کار میبری مضاف مضافونه لد، خلاصه نعت میشه واسه خلاصه یه اسم دیگری، یه بار نه اینو مجموعش رو علم قرار میدید، اسم قرار میدید، دیگه نعت نیست. خب دیگه روشنه دیگه، پس عبدالله توی اصطلاح میشه مرکب، توی اصطلاح میشه مفرد. اما نحوی یون فعنده هم مثل عبدالله ازا کانا اسمن لشخصن، ازا کانا اسمن لشخصن مرکب و لا مفرد. اما نحویون همون جایی هم که میگفتم عبدالله علمه، اونا چی میگرفتنش؟ مرکب میگرفتنش. کجا؟ نه میگم راست میگم، اونجایی که میومدید اقسام مرکب رو درست میکردید، میگفتید مرکب مرجی دارید، مرکب اضافی دارید و مرکب اسنادی، تو بحث علم ها میومدید گفتید تعبت شهرها چیه؟ مرکب اسنادیه. درسته؟ عبدالله چیه؟ مرکب اضافیه. سیبرده چیه؟ مرکب منجیه. تو اصطلاح به ایرا گفتن مرکب، اما همون اصطلاح مرکبشون یعنی مفرد. اما یالا تو اصطلاح که نمیخوام دعوا کنیم، پس عبدالله از این حیث وقتی نگاش میکنیم که جزء لفظ و جزء معنا دلالت نمی کنه میشه مفرد، هرچند اسمشو بذارید مرکب. حقیقتش اینه که جزء لفظ و جزء معنا دلالت نمی کنه، اما اون موقعی که دارید اینو مرکب میبینید یعنی جزء لفظ و جزء معنا داره دلالت میکنه.
حالا این عبدالله مصطلح
بعویه جزء اولش ایراد میگیره، فقط یه حسی لفظیه، اونا دیگه حس اعتباریاش میشه، حقیقت منطقی ما ربطی نداره. کما که الان جلوتر بحث دیگه ای را میرسیم که در تناقض با ادبیات.
حالا اون این درمیان که اون ببینن مرکب همون مفرد رو دوار تصمیم دارم به مفرد
همه دارم یه برای دیگه ایشون میگه که همون چیزی که ما داریم میگیم و اینا میگن مرکب بهش اصطلاح کرد این اصطلاح باید نشه که این حقیقت ها قاطی بشه. اما نحویون فعنده هم مثل عبدالله اذا کان اسم لشخص مرکب الله مفرد لعن از جهت المعتبرت لخو فی حاضر تسمیه تختلف عن جهت المعتبرت در مناطقه، چون ما اینجا با معنا کار میکردیم اونا با لفظ دارن کار میکنن، راست میگن لفظش مرکب، اما دیگه ما نمیفهمیم که چطور زید مرکب نیست اما عبدالله مرکب، اگه از تیش لفظ دارد به تنهایی بخواهی دارید خود زید هم مرکبه، لذا یه بینابینیه، نه لفظ محض نه معنای محض، یه حالت بینابینی که اون الفاظی که معانی مرکب دارن میتونن تبدیل بشن به چی؟ میتونن تبدیل بشن به علم، یه حالت بینابین تصویر کردن لفظ مفرد رو دوباره تقسیم کردن به مرکب و مفرد. از نحوی دوباره خودش توضیح میده، میگه از نحوی انظر الی اعراب و البنا، چون لحاظ خلاصه شخص نحوی نظر به اعراب و بنا بود، فما کان له اعراب او بنا اون واحد فهو مفرد، چیزی که یک اعراب داره چیه؟ مفرد، و الا فمرکب. البته میگم به این حالت ایشو میگن نیست و ادبیات خود خلاصه از این چیز بعد بینابین تر که عبدالله علما فان عبد له اعراب و الله له اعراب، اما منطقی فان ما ينظر معنا فقط، باز این هم فقط نیست، یعنی تو منطق هم باز لفظ به و معنا دار رو داشتن تقسیم میکردن. اذن حالا المفرد و عند المنطقی خلاصه ته این همه دعوا اینه که منطقی میگه مفرد اون لفظیه که لیس له جزء یدل علی جزء معنا فی نحو و جزء، مادامی که این لفظ خلاصه لفظیه که جزء نداره، یعنی جزئی که دلالت بر جزء معنا بکنه نداره، اما مادامی که جزء این لفظ خودش ممکنه در خارج از این لفظ معنا هم داشته باشه، پس لفظی که لیس له جزء که یدل علی معنا، یدل علی جزء معنا چیه؟ نقشش صفت جزء دیگه، اینجور ترجمه می‌کنه، لفظی که جزئی که داله بر معنا باشه نداره. اصلانی المرکب یا سمبل قول، لفظ مرکب رو که بهش قول هم میگن، هو لفظ الذی له جزء یدل علی جزء معناهی نه هو جزء، حتی قول به این نمیگن، قول رو به چی میگفتن؟
قول هم
قول مطلق بود، کل کلمه رو میگرفت
بیمندار در بند
میگرفت،
قول لفظ معنادار بود،
قول بیمندار در بند میگرفت،
همون میگفتن قول مطلق لفظ معنادار بود. حالا پس المرکب و هو لفظ الذی له جزء که یدل علی جزء معناهی نه هو جزء، مرکب اون لفظیه که جزئی داره که داره بر جزء معناش دلالت میکنه، مثل الخمر و مضر، فالجزءان که الخمر و مضر باشه یدل کل منهما علی جزء معنا المرکب، هر کدوم از این الفاظ داله بر خلاصه چیه؟ یک جزء از معنا، و خود این هیئت هم داله بر یه معنا، یعنی حیث لفظ که داره میگه تک تک فقط ذهنتون نره رو خود همین لغات و کلماتی که تو ادبیات خوندید ها، نه دیگه اینجا بحثامون عامه، ممکنه بعضی جا یه تنوین یه معنا رو برسونه دیگه با همه اینا، پس الخمرو و مضر یدل کل منهما علی جزء معنا المرکب، هر کدوم از اینا بر یه جزء معنای مرکب دلالت میکنه، و منه الغیبت و جهد العاجز، روایت مثال میزنند الغیبت و جهد و العاجز، چی؟ جهد یا جهد زبطش نمیدونم، جهد همه تلاشه دیگه، جهد چی؟ نمیدونم باش، حالا روایتش رو ببینید، پس معناش اینه که غیبت نهایت تلاش عاجز دیگه، عاجز کاری نتونه بکنه در مقابل مختار، نهایت تلاش اینه که میره غیبتش رو میکنه و خرابش رو، معناش اینه، ولی حالا جهد یا جهدش رو ببینید، فالمجموع مرکب، کلش خلاصه چیه؟ کل این جمله مرکبه، و جهد العاجز به قول شما چیه؟ مرکب ایضا، خود این جزء ما هم خودش چیه؟ مرکبه، و من خو شر الاخوان من تکلف له، من تکلف له شر الاخوان، برترین خلاصه برادرخواه اون کسیه که من تکلف یا باز اینا مجهول میشه؟ تکلف نه تو کل به فلا ظاهرن بر باید چیز باشه من تکلف کل من
حالا اگر ماضی بکنیم باید معنی بکنیم اگر مضارع بکنیم چه تکلف یعنی یا تکلف بکنیم یا همون ماضی معلوم
تکلف یعنی
نه نه ماضی معلوم رو تفعول بکنیم
همون تکلف یعنی
ماضی
مشهور میشه تکلفه که نیست
ماضی مشهور باید تو کلفه
بکنیم ظاهرت به کلفه حالا شهر رو لخواه من به کلفه دارم یعنی کسی که مردم به خاطر او به کلفت میفتن دیگه روشن من پس شهر رو لخواه بدترین خلاصه برادران اون کسیه که مردم به تکلف میفتن به خاطر به کلفت میفتن فل مجموع مرکب و شهر رو لخواه که مبتدا شده اینجا اینم باز چیه؟ مرکبه من تو کلفله هم باز دوباره مرکبه با این مثال ها خواستیم تقسیم بندی رو برسونه که بابا مرکب یا تامه یا ناقص تام خودش یا خبره یا انشاء بعضی از مرکبات به متکلم انگشتفیه به فی افادت سامه بعضی از مرکبات اینجوری هم که متکلم این خلاص شهنیت و توانایی رو داره که انگشتفیه به اکتفا بکنه بهش فی افادت سامه در افاده رسوندن به سامه متکلم میتونه اینجا یه اکتفا بکنه قطع بکنه کلامش و سامه این گفتیم دیگه اقلش با مستند مستند دقیقه حالا بیشتر هم بشه اشکالی نداره اما اقلش باید این خلاصه فعل و فاعل و مبتدا خبر و اینجور چیزا باشه و سامه لا ینتظر من خود اضافه لفظ آخر لاتمام فائدته سامه هم دیگه منتظر نیست یه چیزی رو اضافه کنه تا افادهش تموم بشه مثل الصبر و شجاعت قیمت و کل امرئه ما یحسنو از اون روایت های خیلی خلاصه به قول های جوادی دوره رو روایت قیمت و کل امرئه ما یحسنو یعنی چی؟ یه تجربه درستاری از اون روایت من نهیدم سار قیمت و کل امرئه ما یحسنو یعنی چی؟ خوب
به ما
میکنی چند؟ نمیدونم
یحسنو فایلش مرئه خوب به ما میکنی
خب چی میشه اون وقت تجربه؟
نمیشه این حسنا این
کلا
تو فارسی این فعلش ترجمه
نمیشه حالا فعلا تجربه حسابی ازش نیومد حالا باز ترجمه هایی که شرحی هن رضای جوادی قائله که ترجمه قرآن نباید نوشت ترجمه قرآن خراب میکنه کار مثل خودشون هم که تو تفسیر تصمیم خلاصه ملتزم هم که اعتقادات خودشون راهیت کنن ترجمه ندارن میشون بینویستن تفسیر خلاصه چکیده تفاسیر که به خاطر اینه که زبان فارسی و هر زبان دیگه نسبت به زبان عربی قصور داره نمیتونه تمام معانی و خلاصه مراد رو برسونه لذا با ترجمه نوشتن ایشون مخالف هم هستن حالا اذا علمت فهم اذا علمت فهم فهذا هو المرکب تام اینا مرکب تامه و یعرف به انه تعریف میشه به این که ما یصح للمتکلم از سکوت علیه متکلم سعیه که سکوت کنه برش دیگه متکلم خودش میگه که شما دیگه دعوا نکنید مخاطبیه اصلا اما اذا قال قیمت و کل امرئ و سکت او قال اذا علمت به غیر جواب لشر فان الصامع يبقى منتظرا و يجده ناقصا حتی يتم كلامه فمثل هذا يسمى المركبا ناقص و يعرف انه ما لا يصح سکوت علیه اما زمانی که بگه قیمت و کل امرئ و دیگه ساکت بشه یا بگه اذا علمت و دیگه جواب اذا رو نیاره سامه همچنان منتظر باقی میمونه و کلام رو ناقص میابه تا اینکه تموم کنه کلامش رو تا اینکه اون خبره رو بیاره خلاصه ما یحسنه رو بیاره این جواب فعمل رو بیاره فمثل هازا یسمى المرکب ناقص اینو بهش میگن مرکب ناقص و یعرف تعریف هم میشه به اینکه ما لا یصح سکوت علیه خبر انشان دیگه راه کل مرکب تام لهو نسبت قائمت بین اجزائهی تو سم من نسبت تام معیزن و حاضر نسبت قد تکون لها حقیقت ثابتت فی ذاتا خیلی دیگه اینو مفصل وارد شد برای اینکه حقیقت و اعتبار درست بشه ها برای اینکه فرق انشاء و حد انشاء و خبر بازگشش به همون حقیقت و اعتباره بزن فهمن که مرکب تام یه نسبتی داره که این نسبت چیه؟ معنای نسبیه دیگه یعنی قیامش به دو طرفشه یه موضوع داریم و یه محمولی الخمر رو داریم و یه مضری رو یه نسبتی هم بین اینها هست که اون نسبت رو گفتیم که کل هیئت دیگه برش دلالت میکنه. الخمر و مضرون یه نسبت خلاصه چی میگم قائمه به دو طرف بین خمر و مضر هست که اون نسبت رو هیئت ابتداییت هیئت جمله اسمیه میخواد برسونه به ما. بر بزن فهمن که هر مرکب تامی یه نسبتی داره بین اجزارش، بهش میگن نسبت تامه. این نسبت تامه یک بار واقعی و حقیقیه، یعنی این نسبت در ظرف خارج موجوده. نسبت بین خمر و مضر حقیقتا در واقع تکوینی حقیقتا وجود داره. یک بار نه، نسبتی در خارج وجود نداره، حقیقی و واقعی و تکوینی نیست. این نسبتیه که ما اعتبارش کردیم، درست شد؟ اونجایی که نسبت رو ما اعتبار کردیم، خب به طریق اولاد یه توصیف به صدق که نمیشه، چون مطابقی نداره تا بخواد باش مطابقت بکنی یا نکنی. اونجایی که نه، چیه؟ مطابق داره، واقعی هست، نسبت حقیقیه، اونجا توصیف به صدق که میشه. لذا مطابقت یا عدم مطابقت با واقع هم مطرح میشه. لذا فهمم که این نسبت قد تکون و لها حقیقتون ثابتتون فی ذاتها مع غض نظر عن اللفظ. وقتی از لفظ اومدی بیرون نگاه میکنی ببینی هم خم در خارج موجوده، هم مضر بودن در خارج موجوده، هم این مضر بودن و خم یه نسبتی با هم دارن، یعنی خم متصف به مضر بودن است در خارج. پس وقتی از لفظ میایم بیرون مع غض نظر عن اللفظ نسبت ما حقیقت ثابته داره. و انما یکون لفظ مرکب حاکیت و کاشف عنها. پس اینجا دیگه منات و مدار لفظ میشه حکایت، میشه کشف واقع. بیشتر از این دیگه هیچی نیست. لفظ هیچ تأثیر و تأثیری در واقع نداره، از واقع فقط حکایتگری میکنه، کاشفیت داره. مثل خیلی عبارت ها دقیقه ها، مثل ما اضافن احادثون او یقع فی مایتی فا اخبرت اهل که مصر سما که مصر سما فا قلت مصرت سمایی او تمت رو قدر. میگه مثل زمانی که مثل ما ازا گفتیم دیگه ما و ازا از سر فعل ماضی در میانی میشون زاید اختلاف هم است که اولی یا دومی یا ما یا ازا اختلافی داشت. مثل ما ازا وقع حادثون یه حادثی واقع شده یا یقع فی مایعتی یا در آینده واقع خواهد شد. با این حیث خواستم دیگه ماضی و مضارع و مستقبل هم بیارن تو که بابا مستقبل هرچند نسبت الان واقعی نشده، الان واقع نشده، ببین در فعلای آینده الان نسبت تحقق نداره. بذار ممکنه یکی اشکال کنه، گفتید آقا شما گفتید که چی؟ قد تکون لها حقیقتون ثابتتون فی ذاتا. الان تو آینده که نسبت تحقق پیدا نکرده. ایشون میگه نه، تو آینده هم میخوام بگیم نسبت هست دیگه، اما تو ظرف خودش. تو آینده یعنی فردا این نسبت محقق خواهد شد. این میشه همون نسبت حقیقی ما. پس ظرف واسه مهم نیست که ماضی مضارع یا آینده است، فرقی نمی‌کنه. در هر حال این نسبت واقعیه. پس خبر میدی ازش، پس یا یه حادثی واقع شده یا واقع خواهد شد و شما خبر میدی ازش. مثلا باریدن آسمان میگی فردا بارون میاد یا امروز باران میباره یا دیروز باران بارید، دیگه فرق نمی‌کنه. فهازا یسم بر خبر، اینو بهش میگن خبر. به خاطر چی؟ به خاطر اخبار از واقع. و یسم ایضا القضیه، بهش قضیه میگن، بهش قول هم میگن. پس یه قول اصطلاح به معنی رخصی داره، اون مرکب تام به خبری رو بهش میگن قول، درست شد؟ یه اصطلاح به معنی هم داره که اون شما دوتاش هم خوندید ها، دوتا اصطلاحش هم تو سیوتی خوندید. یکی گفتید که به مطلق کلمه، به مطلق لفظ میگن قول، چه؟ ببخشید به مطلق کلمه میگن قول، این لفظ موضوع رو میگن قول. یکی به چی میگن؟ رأی و اعتقاد. این قضیه یعنی همون رأی و اعتقاده، درست شد؟ که بهش قول میگن، اخبار میگن، قضیه میگن. قول همون رأی و اعتقادی که گفتید قول نمیتونه در تعریف قرار بگیره. چرا؟ چون مشترک لفظی بین دوتا اصطلاحه. لذا بهتره بگی لفظ و مفید و کسبقه.
خب ولا یجب فی الخبر ان یکون مطابقا للنسبه،
واجب نیست که در خبر حتما مطابق باشه. ممکنه مطابقه با نسبت واقعی باشه، فقط یطابقها فیکون صادقا، صادق میشه. گاهن هم نه، لا یطابقها فیکون کاذبا، مطابق هم نمی کنه و کاذب میشه. اذن الخبر هو المرکب و تا مولد دیگستی خواهد نسیر خواهد به صدق عرض که خبر کلامیه که توصیفش به صدق و تر صحیحه. یستی خواهد نسیر خواهد نسیر خواهد نسیر خواهد نمیخواد بگی که حتما بالفعل توصیف به صدق و کذب بشن ها، کلام شأنیت یسهو به خاطر این آورده که شأنیت بده. نمیخوام بگیم که الان المریخ ها مسکونیه، من چه میدونم؟ چون من نمیدونم واقع چجوریه، خب سبوکر بشم نمیدونم دیگه، درست شد؟ اما المریخ و مسکونیان یسه خواهند نصفه و به سبقه قبل گرد، هرچند سبوکر بلفه من ندارم چون علم به واقع ندارم، درست شد؟ پس یسه خواهند میخواد شأنیت رو درست کن. والخبر هو الذی یهم المنطقی ان یبحث عنه و هو متعلق التصدیق. دیگه اینجا کلی دعوا داریم. والخبر، خبر اون چیزیه که مهمه واسه منطقی که بحث بکنه ازش، و هو متعلق التصدیق. خبر میشه متعلق التصدیق. تصدیقی که تو منطق خوندیم چی بود؟ ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یک نسبت با واقعه. ما وقتی میفهمیم که این نسبت مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست، اینجا تصدیق میکردیم واقع را. نه نه، با همون تصدیق اصطلاحیش، اون حکم نفسیش، اون دیگه گذشت نمده، قول فخر و صاحب مساله و خلاصه فلاسفه همش پرید. حالا قول خود مزفت چی بود؟ حالا فرقش با قضیه چیه که بعدا اشاره تو باب قضایا مفصل‌تر کار میکنه. فعلا همین یه مقدار که ایشون گفتن دیگه که آقا قضیه و قول چیه؟ متعلق و تصدیقه. خب مثلا نه